سعیده فرزی، نگین خواجه نصیر، نازنین مهیمنی، قربان نجفی، مهدی نمینی مقدم، فریدون مهرابی، شهریار همزیان، غلام حسن تسعیری، علی اصغر دریایی، اکبر مولایی، محمد سعید سلطانی. کارگردان صدرالدین شجره. افکتور محمد رضا قبادی فرد. گوینده مهرداد عشقیان. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده ژاله محمدعلی. قسمت دوم.
با نام و یاد خدا خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. در قسمت اول شنیدیم که دکتر هرمز شمس از جذامخونه بابا باقی تبریز به تهران برمیگرده تا در کنگره سالیانه چشم پزشکان کشور که قراره تا دو روز دیگه در بیمارستان فارابی برگزار بشه شرکت کنه. پدرش پروفسور شمس طبق عادت هر روزه صبح زود و قبل از رفتن به بیمارستان خونه رو برای پیاده روی ترک میکنه. همینطور در ادامه شنیدیم که کرم فردی مبتلا به جذامه که در گذشته بر اثر ناامیدی دست به خودکشی زده، اما توسط دکتر هرمز نجات پیدا کرده و در حال حاضر با فروش کلوچه در بیمارستان فارابی امرار معاش میکنه. قراره که بعد از اتمام کنگره دکتر شمس اونو همراه خودش به بابا باقی تبریز ببره. سیروس پدر شیلان از کرم میخواد که به دختر 3 ساله اون کلوچه نفروشه، اما به عقیده پرستار بخش وقتی دکتر شمس و پروفسور از کرم خرید میکنن پس دلیلی برای نگرانی از مصری بودن جزام وجود نداره. دکتر هرمز و همکاراش از تأخیر پروفسور نگران میشن چون میدونن بسیار آدم منظم و وقت شناسیه. در این بین دکتر صادقی به دکتر هرمز میگه از طرف بیمارستان الوند به اونا خبر دادن که پروفسور در حین پیاده روی دچار تنگی نفس شده. دوستان در ادامه نمایش با ما همراه باشید.
عذر میخوام دکتر شمس، شما بهتر از من از قوانین بخش مراقبت های ویژه آگاهید. فقط 2 دقیقه میتونین پروفسور رو ملاقات کنید.
بله بله حتما.
بازم ممنون که این وقت رو به ما دادین.
خواهش میکنم.
خواهش میکنم. خیلی خوب جانم، چیه؟ چرا بایستادی هرمز جان؟ برو تو.
دیشب وقتی برگشتم خونه دلم نیمد از خواب بیدارش کنم، اما حالا دلم میخواد پدرم رو بیدار کنم، دستشو بگیرم و هرچی زودتر از اینجا ببرمش بیرون.
به دلت و از راه نده دکتر، این چادر اکسیژن و این تشکیلات برای اطمینان خاطره، وگه نه پروفسور ما خیلی هم قوی و پربانی هست.
بیا بیا تو.
به به، سلام پروفسور جان، شما اینجا چی کار میکنید؟ بفرما بفرما پروفسور عزیز ما همیشه سر حال و قبراقه.
پدر حالتون خوبه؟
خوشحاله هرمز جان، خوشحاله. صبح دلم نمیاد بیدارت کنم.
باید بیدارم میکردیم پدر. شما اگه تنها نبودین این اتفاق براتون پیش نمیومد.
میخواستم تنها باشم، اما یه همراه خوب سر راهم سبز شد. خواست خدا بود که تنها نباشم. اگه اون آقا با هم نبود شاید الان شاید تخت بیمارستان سردخونه بودم.
خدا نکنه پروفسور جان، ما حالا حالا به وجود نازنینی مثل شما محتاجیم.
من به وجود شما شایدهای عزیز محتاجم. صادق جان.
جانم پروفسور.
خیلی دلم میخواد همین الان از روی این تخت بلند شم، ولی دکتر میگه همچین چیزی امکان نداره.
بله بله کاملا حق با ایشونه. با اینکه خدا رو شکر، خدا رو شکر حالتون خوبه، ولی باید یه چند روزی تحت نظر باشه. نه
اگه موافق باشین با پزشکتون صحبت میکنم تا شما رو به بیمارستان فارابی منتقل کنم.
نه نه نه، دغدغه من این چیزها نیست، مهمتر از سلامتی من برگزاری آبرومندانه اون کنگره سالیان است. مهمتر از همه جون اون دختر بچه 3 ساله شیلانه.
بله خیالتون از بابت کارهای فارابی راحت باشه.
بهتون قول میدیم همه چیز طبق برنامه پیش بره. بله شما جز سلامتی و بهبود خودتون نگران هیچی نباشید.
چشمای اون دختر بچه باید هر چه زودتر تخلیه بشه. سلپای بدخیم به سرعت در حال پیشروی هست.
بله بله، قبل از اومدن به اینجا من و دکتر هرمز پرونده پزشکیشو بررسی کردیم. خیالتون راحت بره خسرو، بعد از اتمام کنگره این کارو در اولویت قرار میدیم.
بخیر، نه نه، جراحی شیلان باید در اولویت باشه. هرمز پسرم
جان،
کارهای کنگره رو دکتر صادقی پیگیری میکنه. پدر شیلان آدم سرسختیه، هنوز رضایتنامه رو امضا نکرده. تو از همه ما صبورتری، تو میتونی اونو راضی کنی. جراحی شیلانو به تو میسپارم.
چش پدر، همین الان برمیگردم فارابی این مسئله رو پیگیری میکنم.
ممنونم، خدا رو شاکرم به خاطر وجود شما.
ببخشین ببخشین. بله بله، بیشتر از 2 دقیقه موندیم.
پروفسور باید استراحت
کنه.
بله بله پدر، مراقب خودت باش. آقا ابوالقاسمو میفرستم اینجا.
آخه نمیخواد، من خدا رو تو زحمت نندازیم.
ببخشید ما اصلا نمیتونیم اجازه بدیم کسی تو این بخش بمونه.
میخوام از طریق آقا ابوالقاسم جویه حالتون باشن.
ما که دلمون نمیاد شما رو تنها بذاریم پروفسور، ولی چاره ای جز رفتن نداریم.
اگر ابوالقاسم اومد اخبار فارابی رو از طریق اون پیگیری میکنم.
چشم پدر، مراقب خودتون باشین. خانم پرستار از شما هم خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
خب خدا حافظ پروفسور.
خدا نگهدار.
اینجا نشسته آسی روز.
اینجا دنشترین جای بیمارستان.
آخه کم تر کسی میاد پشت دیوار زردخانه بشینی.
تو هم دلت نمیاد اینجا بشینی و کیک و نوشابه بخوری ها آرامت؟
نه بابا، میگم یه وقت مزاحم نباشم، خلوت شما رو خراب نکنم.
چه خلوتی رحمت جان، ببین اینجا آروم نشستم، سرم دارم مثل یه دیگ میجوشه.
خب پس شما یه ملوپ از این نوشابه خونک بزن آرومت میکنه.
وقتی آرومم که اینجا نباشم.
ای آسی روز، هیچی از سرخوشی اندانی، سر کسی بالاخره یه طور گرفتاره.
وقتی هایی که توی قفس ها خوابیدن بیدردن خوش به حالشون. کاش من جای یکی ایا بودم.
ای بابا اینطوری حق نستم برادر من. من و شما حالا حالا به زنده بمانیم، نه به خاطر خودمون، به خاطر همین دوتا دختر معصومی که چشم امیدشون به ماست.
دیدی که چطوری چشم امید از بخش پرتش کردم بیرون.
آجان شما باید یه خورده آروم تر باشی، این بندگان خدا هدفشون خدمت به مریضای ماست، خدای نکرده دشمن ما که نیستن.
نه دشمن ما نیستن، ولی دردشان اینه که وقتی نمیتونن بچه من درمان کنن، بی خودی اینجا نگشت داشتن و شده موش آزمایشگاهی این و اون.
اخلاق را آسی روز به کسی تهمت نزن.
اصلا خودتو تا کی میخوای دو سه ماه یه بار این بنده خدا را از زنجان کل بگیری بیاری اینجا خدمت آقایان؟
نه بلیم والله، دکترش که خیلی امیدوار، میگه به محض خاموش شدن بیماری بهتر چشمشو جراحی میکنن، راحل خوب خوب میشه.
گفتم که اینا چند تا موش آزمایشگاهی میخوان، ساده تر از من و تو پیدا نکردن. من که هرچی پیش اومدم وضعیت یه دختر بدتر شد. شیلانم وقتی به دنیا آمد چشاش مثل الماس میدرخشید، همه اهل آبادی شیفته برق چشای دردانه سیروس بودن. حق بانه نشه از خدا بی خبرها چشش زدم، بودونه های الماس کم کم ورم کرد و جا شد و تا بوده سرطانی گرفت.
آمان جز یارستم خواهر منم چشم خود هست، از کجا بنامم؟ وقتی پدر مادرم عمرشون رو دادم به شما،
خدا رحمتشون کنه،
الله زنده جدم از رحمت لد، من 13 سالم بود، راهیل فقط 8 سال داشت. اما همین دختر 8 سال خیلی زود جای خالی مادرم بود، شیر زنی بود و خودش هم کار خونه رو میکرد، هم پا به پای من زمین شخ میزد. عمه خودم میگفت چند سال دیگه تو این آبادی سر این دختر جنگه. ولی دریغ که وقتی زن کامل شد این درد بیدرمون افتاد به جونش و هر دومون از پا در آوردن.
من جای تو باشم خودم از سیری راه نمی کنم، هر بیمارستانی را یک بار بیشتر نرفتم. شیلانه بردم ایلام جواب نگرفتم، فوری بردمش کردستان، دیدم دکترای اونجا هم نمیتونن کاری از پیش ببرن. آخر سر آوردمش اینجا که مثلا مرکز تخصصی چشم ایرانه، اینا هم که میگن باید جراحی بشه.
پروفسور شمس که خیلی به بهبود.
آقا فیروز
این یارو لکوپیسیه با منه.
بله گمون کنم داره میاد سمت ما.
یه جزامی با من چیکار داره؟
نمیدونم، لابد میخواد دوباره کلوچه به ما بفروشه.
ای بابا من درد خودم کنم.
ای بابا
ایرم که میبینم از زندگی سیر میشه.
شیله نکن آسی روز، این از روی ناچاری درماندگی به دست فروشی تو این بیمارستان رو آورده، کسی دلش نمیخواد بیاد تو بیمارستان کلوچه بگیره.
آقا رحمت کی دلش میاد از دست یک کلوچه بگیره، حداقل یک پاکت سیگار بده دستش.
سلام آسی روز.
علیک سلام.
سلام.
شما اینجا نشستی؟ به خاطر شما تمام بیمارستان زیر رو کردن.
به خاطر من با ما چیکار داری؟
من با شما کاری ندارم جناب دکتر، باید همین الان شما رو ببینه.
چی شده؟ برای شیلان
نه 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 خدا رو شکر حال دخترتون خوبه، دکتر میخواد با شما حرف بزنه. گفتن همین الان تشریف ببرید مطبشون تو درمانگاه بیمارستان.
درمانگاه بیمارستان دیگه کجاست؟
درمانگاه اون طرف بیمارستانه. همراه من بیا نشونتون میدم.
نه 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 شما برو به کارت برس، من با آقا رحمت میرم.
باشه باشه. دکتر تاکید کردن همین الان تشریف ببرید مطبشون رو.
چش همین الان میریم کرم جان، همین الان میریم. شما دستات درد نکنه، شما بفهم بفهم.
خوب یادش دادن ها.
بریم
رشد این سلولای سرطانی نشیم، توده‌ای به وجود میاد که تمام فضای کره چشم رو در بر میگیره و خیلی سریع این سلول‌ها به سایر بخش‌های بدن راه پیدا می‌کنن. نمی‌دونم متوجه حرفام میشین یا نه.
بله بله آیدتو گوشمون با شما.
شما چی آقا سیروس؟
آن سیروس. آ سیروس.
آ بله بله. یعنی راستش بخواین نه دکتر، من از یه عکس‌ها و حرفای شما چیزی دستگیرم نشده. شما فقط به من بگین که این بچه خوب میشه. بالاخره ما روز خوش به خودمون میبینیم یا نه؟
پدرم پروفسور شمس راجع به فوریت و ضرورت جراحی چشمای شیلان با شما صحبتی داشته؟
آه بله، ایشان گفتن تا سرطان ریشه‌کن نشه نمیتونیم برای نجات جان این بچه کاری بکنیم.
درست. متاسفانه سلول های سرطانی انقدر پیشرفت کردن که ما چاره نداریم جز تخلیه چشم.
یعنی چه؟
متاسفم ولی این تنها راه زنده موندن شیلانه.
چشاشو تخلیه کنیم؟ میخواییم چشای بچه رو از حد قدر بیاریم؟ یعنی بچه منه میبرین اتاق عمل تا چشاشو خالی کنیم؟
من با شما احساس همدردی میکنم آقا سیروس.
شما اگه از درد من خبر داشتی که اینقدر راحت و بی خیال راجب تخلیه چشای بچه من حرف نمیزدین. شما دکتر یا جلال؟
آسیروس خودتو کنترل کنید.
چطور خودم کنترل کنم؟
آسیروس
اگه به تو بگن چشای خواهرت از حد قدر بیارن آرام دست به سینه میمونی آقا رحمت؟
نه من آخه
ببینم دکتر، اگه شیلان بچه خودت بود به همین راحتی چشاشو تخلیه میکردی؟ والا
من بچه ندارم آقا سیروس، ولی حالتون رو درک میکنم. باور بفرمایی تنها راه چاره همینه.
اگه راحت ترین راه همینه. ای همه میگفتن بچه تو ببر پایتخت درمانش میکنن، اینه راه علاج شیلان؟ بازم صد رحمت به دکترهای شهرستان که با قرص و دوا امیدوار ما کردن. شما میخوای از بیخ و بن ریشه ما را بخشکانی. ای یوهناس مریضاتانه از درمانگاه ببرین بیرون، یا هیچ درمانی ندارن جز خالی کردن چشای کمسوی ما آدمای بدبخت بینوا.
چی شده آقا سیروس؟
آی به حال دکتر شمس، اگه یه تای مو از سر دخترم کم بشه میکشمت به دادگاه.
حق با پدرم بود دکتر، راضی کردن این مرد کار ساده نیست.
همه یا بیسوادن جلادن، اصلا رحم و مروت سرشان نمیشه.
آقا کرم
بس جانم،
این بابا رو بردار از اینجا ببر بیرون.
چشم دکتر. آقا سیروس خواهش میکنم آروم باشو مهم گوش کن.
بیرم کن دیگه به من دست نزن. یا اگه از طبابت چیزی میدانستن چاره ای برای پیسی تو پیدا میکردن.
حق با شماست، ولی بهتره بریم بیرون راجع به این مسئله حرف بزنیم.
کرم
ببر.
آی خدا من رو بکش، بکش اولی خوار و خفیم هم نگره. ای خدا
بفرمایید تو آقای دوشتر بفرمایید.
یعنی اگه امضای ایشون پایین برگه رضایت‌نامه نباشه ما نمیتونیم برای نجات جون بیمارمون کاری بکنیم؟
متاسفانه تا رضایت سرپرست نباشه نه. آقا رحمت شما حالتون خوبه؟ چیه؟ چی شده؟ دستباتون داره می‌لرزه.
راستشو بگیم آقای دکتر، چه بلای قراری سر چشمای خواهر من بیاد؟
بیماری خواهر شما و راه درمونش قابل قیاس با مرد شیلان نیست.
شما راستشو به من بگو آقای دکتر، خیالتون آسوده؟ من مثل آقای سیروس بد دهنه نمی کنم، میدونم اینجا بیمارستان قانون داره.
بله ما غیر از حقیقت حرف دیگه ای نداریم به بیمارمون بگیم. با جون کسی هم معامله نمی کنیم آقا رحمان.
تا زمانی که بیماری بهجت خواهر شما به سیفل خاموشی نرسه ما نمیتونیم آب مروارید چشمشو جراحی کنیم و بینایی رو به ایشون برگردونیم.
خب شما جناب دکتر به ما بگین کی این بیماری بهجت خاموش میشه؟
باید صبور باشین آقا رحمت، خدا رو شکر تو این مدت بیماری خواهرتون پیشرفتی نداشته و خود همین میتونه نشونه خیلی خوبی باشه.
همین مرتبه
میتونیم ببرینش خونه، 2 ماه دیگه منتظرتونم.
من دوشون برم چطور میشه چشمای یه نفر رو خالی میکنین؟ اون وقت یعنی منظورم اینه که مبادا یه وقت خدای نکرده بیماری راحل بدتر بشه شما مجبور شین چشماش رو خالی کنین.
آقا رحمت به جای این فکر و خیالای بیهوده به ما کمک کنین تا رضایت پدر شیلان رو به دست بیارم. جون این بچه در خطره.
چشمای تو چشم، اگه کاری از دست من بر بیاد حتما دریغ نمیکنم. ممنونم، شما ببخشید، با اجازه شما.
خواهش میکنم.
خودت برسی. نترس، بلای سر خودم نمیارم.
میدونم آقا سیروس، تو این مدت کم شما رو خوب شناختم. با اینکه زود از کوله در میری و زبونت هم مثل آتش میمونه، ولی دلت دریاست. منم زجر کشیدم و خودم رو شریک دردت میدونم.
آخه چطور میتونم رضایت بدم که چه شاید دخترم در بیارم؟ به مادرش چی بگم؟ ای خدا،
حالت بهتر شده سیروس؟ حرفای که تو شمس رو شنیدم شوکه شدم. الله شاید
دیدم چطور روی صندلی میخکوب شدی و به جای طرفداری از من هاج و واج معرکه رو تماشا میکردی.
بابا به جون یه دونه خواهرم خیلی ناراحت شدم. من خودم هم درد شما میدونم، ولی شما بگو از دست من بدبخت بیچاره چه کاری برمیاد؟
تو خواهرت هم اسیر دست همین دکترها شده. اگه طرف من رو میگرفتی به تبابت دکتر شمس اعتراض میکردی، شاید دستمون به یه جایی بند میشد. وقتی صدای اعتراض چند نفر رو بشنون بیشتر رسیدگی میکنن.
آسی روز، مگه من و شما از تبابت سر در میاریم؟ اینا چندین و چند سال درس این رشته رو خوندن، هر روز با آدم های مثل خواهر من، مثل دختر شما، مثل جناب عالی سر و کار دارن. درست نیست اجر این بندگان خدا رو ضایع کنیم.
آی قربون کلامت آقا رحمت، به خدا این دکتر ها، به خصوص پروفسور شمس و پسرشون دکتر هرمز، زندگیشون رو وقف بیماره این بیمارستان کرده. منم تا یه ماه پیش مثل آقا سیروس فکر کردم، ولی وقتی جونم رو نجات دادن و همه جور ازم حمایت کردن، فهمیدم که چقدر مردم.
من مگه چشای دخترم خوب میشد، مثل یه توتی شب و روز مجیز شانه میگفتم.
به هر حال شما هر خوبه بعدی از ما دیدی حلال کنه سیروس. همینطور شما کرم.
چی شد آقا رحمت؟ دارید برمیگردی شهرستان؟
بله، این دفعه هم چشمای راحل جراحی نمی کنن. دکترش میگه برین دو ماه بعد اینجا باشین. امیدواره تو این مدت بیماری راحل خاموش بشه.
انشالله.
من باید برگردم زنجان، هزینه رفت آمد بعدی رم جفت و جور کنم.
تو رو هم همینطوری سر کار گذاشتن.
میگم آقا رحمت، چرا یه خونه تو تهران اجاره نمی کنید؟ اوضاع کاروبار اینجا از زنجان بهتره. شما هم که ماشاءالله همونطور که خودتون گفتید اوستا گچکار قابلی هستید، مطمئنم اینجا بیکار نمیمونید.
خب اهلیال زنجان هم بعد اول من راضی کنم.
خب اول به سلامتی رای خونم بکنم.
البته
این رفت آمد ها خطرناکه. خود نکرده اگه یه وقتی خدایی نکرده تصادفی بشه.
حق با این کرمم.
شما کجا میره سیروس؟
میرم تکلیف خودم و یه بچه را یه سره کنم.
یعنی برگای رضایت امضا میکنید؟
نه، ما هم برمیگردیم شهر دیار خودمون. دیگه ای طفل معصوم آواره ای شهر رو شهر نمی کنم. اگه خدا بخواد با همین وضعیتم زنده میمونم. اون هنوز اول رو، شاید هم مثل خواهر شما بعد چند سال خود به خود دردش خوب بشه.
سیروس، اگه شما این بچه رو با این وضعیت برگردون خونه، خدای نکرده از دست بره، شما مسئول مرگش. اینا
جواب خدا رو چی میدین؟
میگم داغ مرگش رو تحمل میکنم، ولی درد کوری شب دوش نمیکشم. ای دختره بمیره بهتر از اینکه تا آخر عمر به بال گردن این اون باشه.
سب کن آسیروس، 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 از خر شیطون بیا پای معصیت نکن. بابا بونان گماز من جرمم اشتم. الله، به هیچ صراط مستقیم نیست.
خدایا ما آدم ها چرا اینقدر خود خواهیم؟
سکانس دوم، ناپدید شدن به صورت مرموز. مترجم ایرانی فارغ التحصیل دانشگاه الزهراء تهران و لیون فرانسه که شبکه ایس نیوز او را استاد دانشگاه لیون دو معرفی کرده. دهم اسفند ناپدید شد و نه دوستانش خبری داشتند نه خانواده. پیگیری ها از دستگیری او حکایت داشت. بدون روشن شدن جزئیات. خبرنگار هفته‌نامه لوپوان فرانسه هم به این اشاره کرده بود.
مهدی اسفندیاری
شهروند ایرانی دستگیر شده و وضعیتش نامشخصه. فرانسه علت دستگیری او را اعلام نکرده و وزیر کشور سکوت کرده.
خانم مهدی اسفندیاری شهروند ایرانی 39 ساله بعد از پیگیری‌ها مشخص شد که توسط پلیس فرانسه بازداشت شده. مقامات قضایی فرانسه گفتند که مهدی اسفندیاری که چند ماه پیش بازداشت شده متهم به تبلیغ و دفاع از تروریسم. مقامات فرانسوی تا کنون درباره پرونده این خانم ایرانی سکوت کرده بودند. البته باید دید که تعریف اونا از تبلیغ و دفاع از تروریسم چیه. دستگیری این شهروند ایرانی با واکنش های مردمی روبرو شده.
مهدی اسفندیاری شهروند ایرانی که ما هیچ خبری ازش نداریم. ما باید دیکتاتوری را کنار بذاریم. ما اینجا آزاد نیستیم. مهدی اسفندیاری به گروگان گرفته شده.
سرانجام بعد از سکوت طولانی مقامات قضایی فرانسه توضیح مختصری درباره وضعیت اسفندیاری ارائه کردند. با آغاز جنگ غزه فرانسه قانون تروریست در فضای مجازی را تغییر داد و سخنرانی و حمایت از فلسطین را هم جرم اعلام کرد. به نوشته نامه لوپوان وزیر کشور هم بررسی کانال‌های اطلاع رسانی را آغاز کرد، از جمله حساب‌های تلگرامی که مهدیه اسفندیاری عضو آن بود. تحقیقات دادستانی اما یک سال بعد و مدتی پس از دستگیری مدیر عامل تلگرام در پاریس و قول همکاری او آغاز شد. تماس رسانه‌ها با پلیس، دادستانی و دادگاه برای روشن شدن جزئیات بدون پاسخ مانده.
دادسرای پاریس میگه که در پاییز سال گذشته یعنی نوامبر 2024 پیگیری و تحقیق درباره چند کانال مختلف در شبکه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام آغاز شد. محتوای صفحات مورد نظر به دلیل ترغیب به تروریسم در فضای مجازی و توهین و دشنام به خاطر مذهب یا تبار اشخاص خلاف قانون تشخیص داده شد. خانم زهرا اسفندیاری خواهر خانم اسفندیاری.
خواهر من در واقع فارغ التحصیل ارشد دانشگاه الزهرا رشته مترجمی زبان فرانسه بودند و در دانشگاه لیون فرانسه هم زبانشناسی می‌خوندند. حدود 8 سال پیش در واقع برای تحصیل رفتم فرانسه و اینکه ایشون حالا بعد از اینکه درسشون رو تموم کردن یه تایمی در واقع اونجا زندگی کردن، کار کردن و حالا کارشون هم در واقع مترجمی زبان فرانسه بوده.
رادیو بین‌المللی فرانسه نوشته به نظر میرسه که فعالیت این کانال‌ها از حدود 3 هفته بعد از حمله 7 اکتبر حماس به رژیم صهیونیستی توجه وزارت کشور فرانسه رو برانگیخته.
برای همیشه البته داشتن برای 20 اسفند می اومدن ایران، برای 20 اسفند داشتن برای همیشه می اومدن، اما متاسفانه 10 اسفند ماموران امنیتی فرانسه ایشون رو به دلیل تشویق و ترغیب در واقع تروریسم خونه‌شون هم حتی تحویل داده بودن با صاحبخونه و تصفیه کرده بودن، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
اما آرمین عارفی خبرنگار هفته نامه فرانسوی لوپوئن که این ماجرا رو از آغازش دنبال کرده می نویسه که در شبکه‌های اجتماعی هیچ مطلبی از مهدیه اسفندیاری که ارتباطی با اسرائیل، فلسطین یا غزه داشته باشه پیدا نکرده، ولی برخی از فعالان طرفدار فلسطین گفتن که خانم اسفندیاری بعد از انتشار پیام‌هایی در تلگرام درباره نسل‌کشی در غزه بازداشت شده. آقای وحید جلالزاده معاون وزیر امور خارجه:
در خصوص موضوع خانم اسفندیاری از واژه گروگانگیری در وزارت خارجه استفاده کردیم، چون قائل به این هستیم که پلیس و دستگاه امنیتی فرانسه سرکار خانم اسفندیاری رو به گروگان گرفته. به چه علت؟ به این علت که هیچ مدرک و سند قابل دفاعی رو در خصوص دستگیری خانم اسفندیاری تا الان به وکیل و به نمایندگی جمهوری اسلامی در پاریس ارائه نکردند و با تمام اصراری که ما انجام دادیم متاسفانه تا الان دولت فرانسه و دستگاه امنیتی و قضایی فرانسه استنکاف کردند. به همین خاطر ما از همون روز اول تمامی اقدامات لازمی که باید در خصوص این خواهر عزیزمون که از اتباع جمهوری اسلامی است، خانم اسفندیاری، و طبق اطلاعاتی که ما از همون روز اول به دست آوردیم، ایشون به خاطر مواضع انسان دوستانه خودشون در حمایت از مردم مظلوم فلسطین انجام داده بودن دستگیر شدن، لذا به نام دستور وزیر محترم امور خارجه، از همون روز اول ما اقدامات خودمون رو شروع کردیم، اقدامات حقوقی و کنسولی خودمون رو با خانواده ایشون ارتباط نزدیکی برقرار کردیم، با نظر خانواده وکیلی رو برای ایشون استخدام کردیم و تا الان که من خدمت شما دارم گزارش میدم ما 4 نوبت دسترسی کنسولی به خانم اسفندیاری داشتیم و همه مسائل حقوقی ایشون رو از نزدیک پیگیری کردیم.
سکوت طولانی و غیر معمول مسئولین فرانسوی باعث شده که برخی رسانه‌ها حساسیت بیشتری به این پرونده نشون دادن.